باب مارلی، خواننده صاحب سبک رگی، ترانه سرا، نوازنده گیتار و فعال اجتماعی. باب مارلی در 6 فوریه سال 1945 میلادی در روستای کوچکی به نام سنت آن پریش در جامائیکا چشم به جهان گشود. پدر باب، نروال مارلی، که از نوادگان فردی انگلیسی بود. او یک کاپیتان نیروی دریایی سفید پوست جامائیکایی بود و هنگام تولد باب حدود 60 سال سن داشت. مادر باب یک دختر 16 ساله روستایی به نام سدلا بوکر بود. به خاطر تفاوت‌های نژادی که وجود داشت، باب را مسخره می‌کردند و همسایگانش او را به حالت تمسخر پسر سفید خطاب می‌کردند. این اتفاق تلخ برای او موجب شد تا در راهش مصمم‌تر پیش برود. و او همواره در جواب لقبی که به او داده بودند می‌گفت: من طرف سفید پوستا نیستم. طرف سیاه پوستا هم نیستم. من فقط طرف خدا هستم. وی در دوران نوجوانی طعم تبعیض نژادی را چشید. دورگه بودن اون مشکلاتی رو در زندگیش ایجاد کرده بود که همواره بدون حل باقی مانده بود. مشکلی که همواره باعث ایجاد سوالاتی در ذهن افرادی که او را می‌دیدند می‌شد. باب مارلی در جوانی نزد دوستش وینسنت فورد که یک سرآشپز بود زندگی می‌کرد و به آموختن و تمرین گیتار مشغول بود. به دلیل همین دوستی بعدها در سال 1975 یکی از زیباترین آهنگهای خود No Woman No Cry با نام او منتشر کرد و حق بهره برداری از این ترانه را به وی سپرد. باب به همراه دوستانش بانی لیوینگستون و پیتر توش زمان زیادی رو صرف گوش دادن به ریتم‌ها و بلوز در ایستگاه‌های رادیویی آمریکا می‌کردند. این سه نفر به همراه هم گروهی تشکیل دادند و نام آن را وایلینگ وایلرز گذاشتند که بعدها به اختصار The Wailers نامیده شد. این گروه به عنوان بزرگترین گروه رگی تاریخ شناخته می‌شود. آنها که از پیروان فرهنگ راستافاریان بودند، موهای بلند و بافته‌ای داشتند و ماری جوانا مصرف می‌کردند. آنها معتقد بودند ماری جوانا یک گیاه مقدس است که موجب روشنگری می‌شود و آن را بخش مهمی از فرهنگ راستافاریان می‌دانستند. فرهنگ راستافاریان یک جنبش مذهبی است که از جوامع فقیر و محروم آفریقایی جامائیکایی سرچشمه گرفته است. باب مارلی در 10 فوریه 1966 با آلفاریتا کنستانتینا اندرسون، ریتا مارلی که خود خواننده است، ازدواج کرد و دارای 3 فرزند شدند. ریتا پیش از باب هم 2 فرزند داشت که باب آنها را به فرزند خواندگی گرفت و نام خانوادگی مارلی را گرفتند. با حساب آنها و فرزندانی که باب بعدها از زنان دیگری به جز ریتا داشت، تعداد فرزندان تحت سرپرستیش به 13 نفر می رسید. گروه وایلرز پس از آنکه در سطح جامائیکا شهرت قابل توجهی به دست آورد، اولین آلبوم رسمی خود که در سطح جهانی توزیع شد به نام Catch a Fire را در سال 1973 عرضه کرد. فروش خوب این آلبوم شهرت زیادی در سطح جهان برای مارلی و گروهش به ارمغان آورد. مارلی اکنون خواننده مشهوری شده بود و او در سراسر جهان کنسرت برگزار می‌کرد و پیام‌هایش را به گوش جهانیان می‌رساند. در سال 1976 وقتی مارلی در جامائیکا به سر می برد، قبل از کنسرت لبخند بزن جامائیکا، مورد هدف چند نفر ناشناس قرار گرفت. خود مارلی و همسرش صدمه زیادی ندیدند، ولی برنامه ریزش به شدت صدمه دید. به دلیل اینکه مارلی یک بار دیگر در حالی که در کنار رئیس جمهور جامائیکا بود، مورد سوء قصد قرار گرفته بود، مردم این حادثه را به گروه سیاسی جامائیکا نسبت دادند. کنسرت طبق برنامه انجام شد و مارلی با وجود صدماتی که دیده بود و خطرهایی که تهدیدش می‌کرد به اجرای کنسرت پرداخت. وی در 1976 جامائیکا را به قصد انگلستان ترک کرد و در آنجا 2 آلبوم بی‌نظیر ارائه داد. مهاجرت و کایا، آلبوم اکستوس به مدت 56 هفته متوالی در چارت آهنگ‌های انگلستان بود. در سال 1978 به جامائیکا بازگشت و کنسرت وان لاو را اجرا کرد. او که از آزادی تبعیض نژادی و جنگ می‌خواند و در ستایش صلح آهنگ‌های خود را می‌سرایید، در جریان این کنسرت از رهبران دو حزب اصلی مخالف دعوت کرد تا به روی صحنه رفتند و در حین اجرای ترانه‌ای به همین نام دست آنها را در دست یکدیگر گذاشت و با این کار خود از ایجاد یک جنگ داخلی بزرگ جلوگیری کرد. پس از آن بود که برای اجرا در جشنی که به مناسبت روز استقلال زیمبابوه گرفته شده بود دعوت شد. آلبوم لژند مارلی در سال 1984 با بیش از 13 میلیون نسخه بالاترین فروش را به خود اختصاص داد. در موسیقی رگه‌ای که باب مارلی می‌نواخت، شعرها و سرودها نقش مهمی داشتند. شنونده همانطور که به همراه موسیقی و ملودی سازها در آرامش فرو می‌رود، با سروده‌هایی که دارای مفاهیم انسانی است، به اوج می‌رسد و در آن غوطه‌ور می‌شود. در این اشعار شنونده با مفاهیم مختلفی از زندگی آشنا می شود. مانند عشق در ترانه، وان لاو و ماجرای مادری که فرزندش در خیابان به ضرب گلوله کشته شد. سبک اشعار و ترانه ها ریشه در تفکر پیروان مکتب راستافری دارد. راستافری فرقه ای از سیاه پوستان خارج از آفریقاست که در مقابل انتقام جویی و خشونت روا شده بر سیاهان بر نوعی صلح طلبی، برابری و عشق به نوع بشر پایه‌ریزی شده است. در اشعار باب به خوبی میتوان این نوع دیدگاه جهان شمول را یافت که در جامائیکا طرفداران بسیاری دارد. باب مارلی با الهام از این مکتب اشعارش را پایه‌ریزی کرد. نوع اشعار هماهنگ با موسیقی رگه، حالا هوای متفاوت از انواع موسیقی اعتراضی که تا آن زمان به گوش می‌رسید را به شنوندگان جدی موسیقی معرفی کرد. مارلی به دوره فقر و بی‌عدالتی در جامائیکا تعلق داشته و این مسئله را خودش در ترانه‌های عصیانگرانش به معرض نمایش نهاده است. مردم الگوی اصلی او برای خوانندگی و نوازندگی بودند. او همچون جان لنون به این تفکر می‌پرداخت که از طریق موسیقی و لغات واقعاً می‌توان در جهان صلح و آرامش را برقرار کرد. مقایسه او با دیگر موسیقیدان‌ها دشوار است. برای اینکه موسیقی تنها بخشی از واقعیتی بود که نام مارلی بر خود داشت. در سال 1977 آشکار گردید که مارلی به مالانومای بدخیم، نوعی سرطان پوست مبتلا بود. در سال 1980 او و گروه نوازندگان وی به عنوان بخشی از تور اروپا بزرگترین کنسرت خود را در شهر میلان در برابر 100 هزار نفر اجرا کردند. پس از آن و بعد از بازگشت به کشور آمریکا، مارلی دوباره دیگر در مدیسون اسکور گاردن به روی صحنه رفت. ولی تور آمریکایی مارلی به دلیل روبه به خامت گذاشتن سلامتی وی ناتمام ماند. او برای مداوا به آلمان سفر کرد. هنگامی که پس از 8 ماه تلاش برای مداوای او بهبودی قابل توجهی رخ نداد، مارلی تصمیم گرفت تا به زادگاهش جامائیکا برگردد. در زمان پرواز هواپیمای مارلی به سوی جامائیکا، حال وی بدتر شد. هواپیمای او در میامی به زمین نشست و مارلی به بیمارستان فرستاده شد. او در سحرگاه روز 11 ماه مه سال 1981 در سن 36 سالگی درگذشت. آخرین جملات وی به پسرش این بود: با پول نمیتوان زندگی را خرید. مارلی در گفتگو با شبکه رادیویی بی بی سی که در سال 1981 انجام داد گفت: سیاست بازی خطرناکی است. یک سیاستمدار تا زمانی که شما به سن رأی نرسیده اید اصلا شما را نمی‌شناسد. من در عمرم با سیاست کاری نداشتم. الان که معروف شدم، سیاستمداران خودشان را به من نزدیک می‌کنند. من از مردم طرفداری می‌کنم، نه از سیاست. دلم می‌خواد وضع اقتصادی و اجتماعی کشورم بهتر شود. من می‌خواهم بخشی از درآمدم را برای تأسیس مراکزی هزینه کنم که جوانان بتوانند در آنجا با فعالیت‌های خود گرد هم آیند تا هویت خود را شناخته و از این طریق به آینده امیدوار شوند. به طور کلی باب مارلی در این مدت کمی که زندگی کرد مردم دنیا را به اتحاد تشویق می‌کرد و البته عاشقانه هم می‌خواند که همین رفتار و نحوه زندگیش باب را به اسطوره آفریقا تبدیل کرد.